لسانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحييا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي همام، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
ظهر شما بخیر عزیزان شنونده اینجا تهران، از پخش رادیو گفتگو همراه شماییم. همینک دعوت میکنم شنونده مجله تحلیلی خبری رویداد باشین.
رویداد
به نام خدا. سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. در این برنامه به موضوعات مهم سیاسی اجتماعی اقتصادی میپردازیم. شما هم اگر که خواستید با ما در ارتباط و تعامل باشید میتونید برامون پیامک بفرستید به سامانه پیامک کوتاهمون به شماره 30035 و همینطور روابط عمومی سازمان هم با شماره 162 در اختیار شما هست. این را هم خدمتتون عرض بکنم که تلفن همراه شما میتونه رادیوی شما باشه، به این ترتیب که به سایت رادیو گفتگو سر بزنید به نشانی radiogoftegu.ir برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید. اتفاقی که میفته اینه که شما میتونید برنامه های مورد علاقتون از این رادیو رو شنونده باشید هر زمانی که خواستید، همینطور به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی خواهید داشت. و اما موضوعاتی که امروز دربارش در برنامه رویداد صحبت میکنیم. تفکر بسیجی و نقش آن در مقابله با تحریم و تهدید. بازار آشفته محصولات پروتئینی و مرغ. اخبار دنیای بین الملل رو مرور میکنیم. گفتنی ها درباره تلاش یک طیف سیاسی برای سازش با آمریکا. و بخش اخبار ویژه رو هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خیلی ممنون که همراه ما هستید در برنامه رویداد از رادیو گفتگو. همطور که میدونید هفته بسیج هست و بریم به سراغ اولین گفتگومون هم که در خصوص نقش بیبدیل بسیج در مبارزه با استکبار هست، در شرایطی که استکبار با تحریم اقتصادی تلاش میکنه که به ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران ضربه بزنه. تفکر بسیجی جامع ترین روش در مقابل با اون هست. حالا ببینیم که رویکرد بسیج چه هست و چه اقداماتی در این مسیر صورت گرفته. آقای عبدالرحیم علیزاده، معاون راهبردی سازمان بسیج اساتید طلاب و روحانیون کشور، رو خط تلفنیمون هستن. آقای علیزاده سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید در خدمتم.
آقای علیزاده، رویکرد بسیج رو در مقابل با تحریم و تهدید چطور می‌بینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تبریک ایام الله هفته بسیج به جناب عالی و شنوندگان عزیز و همه بسیجیان عزیز، عرض کنم که خب بسیج یادگار گرانسنگ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست و یک تدبیر بسیار عالی بود برای لاغوم انقلاب اسلامی در سطح کشور و جهان اسلام. اونچه که ما در سابقه بسیج مشاهده کردیم این رو نشون میده که همواره با ایمان و با روحیه جهادی انقلابی و بسیجی در عرصه ها و صحنه های بسیار پرمخاطره گذشته حضور داشته، از جمله در دوران دفاع مقدس، در دوران فتنه ها و هر زمانی که لازم بوده بسیج در خدمت انقلاب و نظام و ملت عزیزمون باشه و حتی طی سالهای گذشته در جهان اسلام، در جبهه مقاومت و امروزه در وضعیتی که هستیم در مقابله با ویروس منحوس کرونا و عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با همین تفکر و روحیه پای انقلاب و نظام و مکتبمون مونده و با روحیه عالی در خدمت اینها بوده.
اگه بخوایم به اقدامات عملی بسیج در این رابطه قدری بیشتر بپردازیم در این باره توضیح بفرمایید.
ببینید، میدان عمل بسیج میدان گسترده‌ای بوده و امروز مثال‌های فراوانی رو میشه مطرح کرد که نمونه‌های از اون رو من اشاره کردم.
نمونه متمرکز روی پیشگام بودن بسیج تو کاهش اثرات تحریم هستیم.
بله، ببینید، تحریم خب در عرصه‌های مختلفی بوده و بسیج هم دقیقا در مقابل تحریم تا جایی که مقدور بوده ایستادگی کرده و اگر بسیج و بسیجیان و اقداماتی که بسیج در عرصه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی انجام داده نبود، قطعا تحریم ها اثرات بیشتری داشت و امروز ما وضعمون بدتر از اینی بود که هستیم. به عنوان نمونه، شما در عرصه اقتصاد مقاومتی فعالیت هایی که بسیج در این میدان داشته،
بله، صداتون قطع شد یه لحظه.
بله، و یا در عرصه عرض کنم که خدمت به مردم، خدمات مردمی و خدمات اجتماعی یکی از کارهای جاری و ساری بسیج بوده که تا حالا ادامه داشته و این کمک بزرگی به دستگاه‌های دولتی بوده که بتونن تا حدی که ممکنه رفع محرومیت بکنن. و در عرصه علمی و پیشرفت‌های علمی بسیج پیشگام بوده و هست و امروزه شاهد هستیم که در حوزه‌های فناوری و تکنولوژی هم بسیج ورود جدی داشته و بسیاری از اختراعات و پیشرفت‌هایی که در زمینه‌های علمی داشتیم ما توسط بسیج و بسیجیان و در واقع اون روحیه و تفکر بسیجی انجام شده. در خدمتتون.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم. با تهدیدات خارجی چطور تونسته نقش ایفا بکنه برای مقابلش؟
ببینید، تهدیدهای بیرونی خوب گسترده و وسیع هست و بنده به هر حال عضو کوچکی از بسیج هستم و از بسیجیان هستم. این رو به عینه دارم میبینم که در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن و در مقابل جنگ شناختی دشمن، امروز بسیج به عنوان مثال در عرصه رسانه ها و فضای مجازی چقدر داره تلاش میکنه تا بتونه تهدیدات دشمن رو در این عرصه خونسا بکنه. شبه افکنی های بسیار فراوانی که اونها روزانه دارن انجام میدن، خب در مقابلش نهاد بسیج و بسیجیان عزیز ما با پوشش های مختلف دارن تلاش میکنن و همینطور در عرصه جنگ شناختی و ایجاد شبهات و همینطور القاعات ناروا و عملیات روانی دشمن، به نوعی این بسیج هست که قد علم کرده و تا جایی که مقدور و ممکن هست تلاش میکنه که به اونها پاسخ بده. و در جهت بصیرت افزایی در بین مردم، خب بسیجیان باز نقش آفرین هستن. در عرصه‌های دیگه که اشاره کردم، دشمن امروز تلاش میکنه که القاعات قضایی خودش رو همواره داشته باشه و طبیعتاً اگر نهادی مثل بسیج نبود که در اقشار مختلف امروز حضور جدی داره، دشمن خیلی جلوتر می آمد و تهدیدات خودش رو عملیاتی می کرد و به واقع ما این ادعا رو می تونیم امروز داشته باشیم که اگر بسیج نبود، تهدیدات دشمن کارسازتر بود و ای بسا توانسته بودن تا حالا کشور به نظام رو از پا در بیارن. تدبیر امام برای تشکیل بسیج اولا برای این بود که بتونه پایه‌های اقتدار نظام و انقلاب رو تقویت بکنه و دوم این که در مقابل دشمنان سد محکم ایجاد بکنه تا اونها نتونن جلو بیان. لذا ما امروز با افتخار میتونیم از کارنامه موفق بسیج و بسیجیان دم بزنیم و واقعا باید برای اونها آرزوی توفیق بکنیم که این نهاد مقدس تونسته نقش آفرین باشه و به وظیفه خودش تا حد مقدور عمل بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای علیزاده از شما. باهاتون خداحافظ میکنم.
خداحافظ شما باشه، موفق و معید باشین.
سلامت باشین. خب به مناسبت هفته بسیج در خصوص تفکر بسیجی و نقشش در مقابل با تحریم و تهدید با آقای عبدالرحیم علیزاده صحبت کردیم، معاون راهبردی سازمان بسیج اساتید طلاب و روحانیون کشور.
تازه‌های خبر.
در نشست میان نتانیاهو و بن سلمان چه گذشت؟ روزنامه والستریت جورنال به نقل از مقامات سعودی نوشت نشست نخست وزیر اسرائیل و ولیعهد عربستان شامل دو پرونده ایران و عادی‌سازی روابط بود. مسئولان و مشاوران ارشد دولتی عربستان که در جریان مذاکرات بین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان بودند، به این روزنامه گفتند این نشست دو ساعت طول کشید و در جریان آن به هیچ توافقنامه ریشه‌ای دست یافته نشد. خب اجازه بدید که یک بار دیگه شماره سامانه پیامکی رو خدمتتون اعلام بکنم، 301035. خواهش میکنم که نقطه نظراتتون، سوالاتتون، پیشنهاداتتون و احیانا هر دغدغه دیگه ای که دارید و فکر میکنید که ما در رادیو گفتگو میتونیم اونو پیگیری بکنیم با ما در میون بگذارید. 301035. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. بازار آشفته محصولات پروتئینی و مرغ در سایه تخصیص 5.2 میلیارد دلار ارز ترجیحی نشان از خلاهای تصمیم گیری نظارتی و مدیریتی داره. مسئله که از یک طرف باعث از بین بردن منابع ارزی کشور شده و از طرف دیگه فشار مضاعفی رو بر مردم تحمیل کرده. آقای فرهاد گیاهی عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی کشور و همچنین مدیر عامل مرغداران استان گیلان همراهمون هستند. آقای گیاهی سلام.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم معذور شما به شنوندگان عزیز، همچنین میلاد با سعادت آقای امام حسن عسکری رو به شما و به ملت ایران تبریک میگم، همچنین هفته دفاع بسیج رو به شما و به بسیجان دلاور تبریک عرض میکنم. هستیم در خدمت شما.
دستوری آقای گیاهی، نکته ای که اشاره کردم این که ارز ترجیحی حدود 5 میلیارد دلار صرف شده اما هنوز هم مردم از آشفتگی تو بازار پروتئینی و مرغ دارن رنج میکشن، چیه دلایل این آشفتگی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا باید این نکته رو خدمت شما عرض کنم، همچنین شنوندگان عزیز، چرا اصلا این اتفاق افتاد و چرا این تعادل بازار از دست ما خارج شد؟ به چند عامل بستگی داره. یکی این که این نهاده رو با تمام تلاشی رو که دولت داشت انجام میداد که اینو وارد کشور بکنه و بعد در اختیار مقدار به تولید کننده قرار بده، با همه نوساناتی که وجود داشت متاسفانه به موقع در دسترس تولید کننده این نهاده با از دولتی قرار نگرفت. یک مشکلی که داشت این نهاده در اختیار تولید کننده قرار نگرفت باعث اون شرکت هایی بودن که این از رو گرفتن و رفتن نهاده رو خریداری کردن، آوردن در گمرکات کشور، بعضی هم نی آوردن در گمرکات کشور اینا رو گذاشتن، در ترخیص کالا با مشکل مواجه بودن و در نتیجه اون عرض تخصیصی رو نتونستن دریافت کنن به مقصد که به اصطلاح مبدعی رو که خریداری کرده بودن تحویل بدن. همه اینا
یعنی عرض رو نگرفتن شما میگی؟
من احتمال میدم این بخش رو خود اون به اصطلاح دریافت کننده عرض نتونست این مشکل حل کنه، وگرنه عرض گرفته بود، عرض تخصیصی رو دولت برایشون
تخصیص داده بود.
آخه وقتی که میگیم تخصیص 5 میلیارد حدود 5 میلیارد دلار یعنی که داده شده دیگه.
داده شده. اما من شرکتی که برم این کالا رو وارد کنم، خرید کنم، بیارم در اختیار مردم ایران قرار بدم و مصرف کننده ازش استفاده بکنه، من این مشکل ایجاد کردم. این رفتی به دولت نداره. اون کسی که رفته بعضی ها رو تبدیل کرده به جنس خریده و بعضی ها رو تبدیل به جنس دیگه خریده، به جای جنسی رو که مثلا نهاده باید وارد میکرد چیز دیگه خریده.
خب کی باید نظارت میکرده؟ خب
این دستگاه نظارتی دیگه، این که در اختیار دستگاه نظارتی الحمدلله بیچتن داره این موضوع رسیدگی میشه، رصد میشه، هم از طریق مقامات قضایی هم دستگاه نظارتی.
آقای گیاهی، موضوع نهادها موضوع امروز و دیروزی که نیستش، که مدت هاست. شما عضو هیئت مدیره اتحادیه مقداران گوشتی هستید. این مشکل هم توسط خود اتحادیه بارها و بارها در برنامه‌های مختلف رادیو تلویزیون مطرح شده. خودتون وقتی که این مشکل نهادها رو حالا در عرض، حالا نمیگیم خیلی دور نمیشیم، میگیم در عرض یک سال اخیر مطرح کردید، از طرف همین دولت که میفرمایید مقصر نیست و گناهی نداره، چه جوابی گرفتید؟
ببینید، وقتی دولت این نهاد را آورد توسط شرکت های بخش خصوصی، این شرکت های بخش خصوصی عاملی رو که باید این کالا رو در اختیار ما قرار میداد، به درستی در تقسیم و تخصیص و توزیع این نهاد دقت لازم رو به عمل نیاوردن.
خب اینو به اطلاع دولتی ها رسوندین دیگه شما؟
بله، یقیناً این اتفاق افتاده.
یعنی این خلا رو ازش اطلاع داشتن، آگاهی داشتن؟
این خلا وجود داشت و این خلا رو رسیدگی داشتن میکردن. گاهی اوقات عزیز ما هستید، شما نگاه کنین،
آقای ایلیایی چجوری رسیدگی میشده که الان در یک سال اخیر مرتب روند صعودی قیمت رو برای مرغ داشتیم که الان هم رسیده به 35-36 هزار تومان کیلو؟ آخه چجور رسیدگی شما میفهمه؟ من توضیح بدیم.
شما از دستگاه متولیش باید سوال کنید. بنده من یه مصرف کننده
نه میدونم. آخه شما حمایت کردید، گفتم شاید اطلاعی از چیز خاصی دارید که ما نمیدونیم.
دیدگاه اینه که اولا این شرکت ها باید بر اساس چارچوب مقررات توزیع رو رعایت میکردن. حالا که نکردم باید با اونا برخورد بشه.
خب به نظر شما راه مقابله با این آشفتگی، با این موزل چیه به نظر
شما؟ این آشفتگی رو الان خدمت شما عرض میکنم. راه برخورد با اونا باید رصد کنم، کنترل کنم، ببینن کی آورد.
کی باید این کار بکنه؟
این از طریق صنعت معدن و تجارت،
وزارت صنعت.
خب از اون برم در ارتباط با بحث تخلف، اگه صورت گرفته یقینا دستگاه تعزیرات ورود میکنه، دستگاه قضایی ورود میکنه. خب این برمیگرده به اون سمت که من خریدار، من تجار چرا این مشکل رو گذاشتم برای کشور فراهم.
الان بحث مشکلی که شما مطرح کردید بیشتر فکر میکنم به پشتیبانی امور دام مربوط باشه، اینطور نیست یا هست؟
حالا پشتیبانی امور دام یه بخشیه که خودش گاهی اوقات وارد کننده بوده، ولی از طریق شرکت های متولی به تجار متولی این عامل این قصه شده، وگرنه ما نمیتونیم مستقیما بگیم شرکت پشتیبانی عامل چنین کاری شده.
تجار متولی یعنی چی؟
تجار کسایی که مثلا اومدن این عرض رو رفتن درخواست کردن، سفارش انجام دادن، رفتن دنبال کالا. رفتن دنبال این کالا، اون برم مرزم هماهنگ شده، رفتن دنبال خریدم انجام گرفته، اما به موقع تحویل ندادن. اینجا باید ما رسدش رو یه پایش بکنیم، ببینیم اینا چرا این تعلل رو ایجاد کردن، چرا باعث این نوسانات قیمتی که دست بازار آزاد تعیین میشد اما دست دولتی تعیین نمیشد.
ما بخشی از نهادهامون هم عموما مثلا تو گمرک میمونه، ترخیص نمیشه، یعنی هستش ولی مسئله ترخیصش هم میشه با
خب اینجا اون دستگاه نظارتی باید کنترل میکردن که چرا اینا آوردن اونجا توضیح نمیکردن، چرا ترخیصش به کندی صورت گرفت.
خب این به عهده ستاد تنظیم بازاره، به عهده کیه؟
نه، این به عهده ستاد تنظیم بازار نیست، این به عهده دستگاه متولی مثل صنعت معدن تجارت، مثل سازمان قضایی و تعزیرات، اینا باید ورود کنن در این بخش تو گمرکات، ببینن چرا این کالا اونجا هست، اگه هست چرا پخش نمیشه، چرا توزیع نمیشه. یکی از مشکلات ما همین موضوع بود. موضوع بعدی که الان این تو این فضا این قیمتی رو که علیجان من گلمندم از خود تولید کنندگان هم همینطور و از خود بازار تهران هم من بهمن تهران هم گله مندن. چرا باید ما اینقدر بی‌انصافی برخورد کنیم نسبت به این قضیه؟ اومدیم تو این حوزه اول صدا تنظیم بازار قیمت، قیمت رو به درستی تعیین کرد، مشخص کرده. حالا اینقدر افزایش قیمت به چه دلیلیه؟ آنالیز قیمت دیدم که این آقایان افزایش قیمت دادن، ما از داره رسد میکنیم، تعزیات هم داره ورود میکنه، بازی هم داره ورود میکنه، ما بی‌انصافی تو قیمت اینقدر افزایش دادیم.
کی بی‌انصافی کرده؟
یه تعداد دلالی که پشت این پرده مر رو میان از استانها میخرن میبرن میدن به تهران. تهران هم به هر جوی دلش خواست افزایش قیمت به قول مره با افزایش قیمت میخره و این باعث میشه این گرونی در سطح کشور مطرح بشه. وگرنه صدر تنظیم بازار در سراسر کشور یه قیمتی رو گذاشته، اون نرخ قیمت جز گیلان یک مخفی اتفاق افتاد که این نرخ عملیاتی نشد، اما از دیروز عزیزان رصد کردن این موضوع رو، قیمت رو هم افزایش قیمت بر اساس تنظیم بازار صورت گرفت. امروز هم همه دوستان ما در سطح استان و در سطح کشور باید همون قیمت صدارت تنظیم بازار ما رو عرضه کنن. چرا این بلبشه رو در بازار ایجاد کردن؟ به چه دلیل؟ این آنالیز یه موقعی رو که ما هر طور هم بخواهم حساب بکنیم به 35 تومن نمیرسه که این آقایان میارن برای فروشگاهشون میذارن 35 تومن. من از دستگاه نظارتی استدامونه، خواهشم اینه ورود کنن، هر که از نرخ مصوب افزایش قیمت داده واقعا باش بر خود جدی بشه.
آخه همه جاییه. حالا ما پیامک های متعددی داشتیم که مردم از شهرستان های مختلف پیام میدادن، از 35,000 تومن تا 40,000 تومن هم مرغ رو خرید کرده بودن. آره خب حالا غیر قانونی تقلب میخوام بگم انقدر فراگیره که همه جاییه، یه مورد خاص تقلف نیست که مثلا بری سراغش.
ما این حساب خودمون باید ببینید، کشور خودمون، این کشور بیگانه نیست، ما با مردم خودمون، من خود منم اصلا مصرف کننده هستم.
اتحادیه چه کمکی میتونه در این رابطه بکنه؟
اتحادیه کمکش اینه که از طریق دستگاه دولتی نهادها رو به هر شکلی شده کمک بکنه، پیگیری بکنه، نهادها رو در اختیار تولید کننده بذاره، تولید کننده هزینه براش بالا تموم نشه. اون خب. چیزی رو که در آنالیزی رو که کارشناسای عالی رتبه این صنعت دیدن، سازمان حمایتمون رو تایید میکنه و همون شده الگو برای صدار تنظیم بازار، بر اساس همون رایت مسائل انجام
خب الان داره این کارو میکنه یا نمیکنه؟
الان داره این اتفاق داره میفته.
چه مدتیه الان شما دارین مستقیم
میتونید؟ واقعا دیگه از این 3-4 روز گذشته که این اتفاق افتاد، این اخیرا که این اتفاق افتاد، یقینا همه دستگاه دست به دست هم دادن.
کاش که زودتر از اینا این اتفاق میافتاد.
خب نبود اینقدر دیگه.
چرا بابا نبود چی آقای گیاهی؟ همش ما افزایش قیمت مرغ داشتیم دیگه. ای هم میگفتن نهادها
بعضی از استان ما بود، همه استان ها این اتفاق نیفتاده بود. بعضی از استان ها مثل تهران که همه سرازیر میشه به سمت بهمن تهران یا مثلا به غرب تهران، این افزایش قیمت وجود داشت. بگن همه این صنعت به سلاح پروتئینی رو که واقعا در دسترس مردم براحتی
الان با این اقدامی که شما دارید انجام میدید تو این چند روز اخیر، فکر میکنید که کی بتونه، آیا امیدوار باشیم به اینکه قیمت تعدیل بشه؟
آینده اگر چنانچه این نهاده به درستی در بازارگام که الان معاون محترم وزیر جناب آقای دکتر رضایی هم دیشب به صراحت اعلام کردن که نهاده ما در بازارگاه در اختیار تولید کننده ها قرار میدیم، ما از طریق اتحادیه کشوری هم اعلام کردیم که همه برن ثبت نام کنن و نهادشون دریافت کنن. اگر این بخواد سرعت عمل بیشتری داشته باشه، یقینا هفته روزهای آینده ما با کاهش قیمت مواجه خواهیم شد و جلوگیری میکنیم از افزایش قیمت بی‌ربی که برای خودش در سطح کشور اتفاق افتاده.
امیدواریم. خیلی ممنونم آقای گیاهی از شما، باهاتون خداحافظی.
قربان شما، خدا نگهدار شما.
آقای فرهاد گیاهی عضو هیئت مدیره اتحادیه مقداران گوشتی کشور و مدیر عامل مقداران استان گیلان همراه من بودم و در خصوص این بازار آشفته محصولات پروتئینی و مرغ باهاش صحبت کردم. خب همچنان همراه ما باشید و در تعامل با ما از طریق سامانه پیام